سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف خدا ما 6 مقدمه از مقدمات 10 گانه که می‌خواستیم عرض کنیم و پشت سر گذاشتیم. در واقع این مقدمات 10 گانه 10 نکته کلیدیه برای ورود به علم منطق، ورود به کتاب مرحوم مظفر، که جا به جا هر کدوم از این 10 تا تو متن که وارد بشین می‌بینید اثر می‌ذاره تو فهم شما از خود کتاب و از عمیق فهمیدن محتوا و متن کتاب. این 10 نکته تا این 6 نکتهش که پشت سر گذاشتیم یه فضا بود، از امروز وارد یه فضای جدید میشیم. این 6 نکتهی که گذشت من بخوام لیستوار تیترش رو عرض کنم خدمت دوستان: نکته اول هدف حوزوی منطق بود، نکته دوم منطق و تمدن سازی، نکته سوم افق‌های سه‌گانه منطق، نکته چهارم منطق غرب و منطق اسلامی، نکته پنجم دو سبک کاربردی کردن منطق، و نکته ششم که دیروز بود شخصیت و تفکر منطقی. بفرمایید. نکته ششم شخصیت و تفکر منطقی. این 6 نکته، این 6 مقدمه در مجموع یه هویتی از علم منطق رو ترسیم می‌کرد. یعنی این فضای 6 مقدمه، 6 نکته‌ای که گذروندیم، هویت علم منطق، ابعاد علم منطق دیدید که تو این 6 نکته خیلی روشن‌تر، افق‌های مختلفی، جوانب مختلفی واضح‌تر شد، پیوندهای علم منطق. از امروز تو نکته 7 و 8 می‌خوایم وارد مسیر حرکت علم منطق بشیم، که تو مسیر تاریخی که از فرض کنید زمان ارسطو از قبل از اسلام شروع شد، یونان بلکه قبل از یونان شروع شد، اومد جلو تو فضای اسلامی، طی قرون مختلف رشد کرد تا رسید به الان که ما خدمت دوستان هستیم. در واقع این مسیر رو می‌خوایم ببینیم که ما کجا قرار داریم الان و باید به کدوم سمت تو مسیر علم منطق حرکت کنیم. یعنی اگه بخوایم علم منطق رو به صورت یه موجود زنده، به عنوان یه هویت واحد که تو این 6 مقدمه قبلی شناختیم، بخوایم سیر تطورش و رشدش از تولد، خلاصه نوجوانی، جوانی، پختگی، اینا رو بخوایم حساب کنیم، الان کجا قرار داریم؟ واقعا به اون نقطه مطلوب و به اون نقطه‌ای که تمام اون ظرفیت‌هایی که علم منطق داره و ما تو این 6 نکته صحبت کردیم واقعا همه اینا رو بروز داده، مفصلاً در واقع الان باهاش الان موجود هست و ما مثلا می‌خوایم تحصیلش کنیم، یا نه یه فاصله‌ای داریم. به خاطر همین این دغدغه باعث میشه که ما این دو تا مقدمه، مقدمه 7 و 8 رو اختصاص بدیم به منطق موجود و منطق مطلوب. تو مقدمه 7 که از امروز شروع می‌کنیم، به در واقع تیترش این هست: جریان شناسی تمام رویکردهای منطق مطلوب. نکته هفتم یا مقدمه هفتم که امروز شروع میکنیم تیترش اینه: جریان شناسی تمام رویکردهای منطق مطلوب. یعنی چی؟ یعنی همین الان ما یه تتبع گسترده اگه انجام بدیم که انجام شده، تمام نظراتی که هست درباره اینکه آقا منطقی که الان ما به هر حال باش مواجهیم، منطق اسلامی که الان داریم، آیا اون منطق مطلوب و نهاییه یا نه، فاصله داریم، چجوریه، این یه جریان شناسی میخواییم کنیم. تمام نظرات چه مسلمین غیر مسلمین درون حوزه دانشگاه، خلاصه هر کسی که درباره منطق اسلامی نظری داشته، سعی کردیم جمع‌آوری کنیم، یه توی ساختاری خدمتتون عرض کنیم. و تو مقدمه هشت این یه مقدار پارسال تو همون 14 جلسه فکر کنم در حد یه جلسه مثلا توضیحش رو دادیم. اون بخشایی که پارسال توضیح دادیم مفصل‌تر اینجا دیگه خیلی اشاره‌وار می‌گذاریم. یه قسمتایی که به نظرم هم مهمتره برای ما تو کتاب مزفر و به طور خاص منطقه میخواد اثر بذاره، که پارسال هم کمتر اونا رو پرداختیم، فکر کنم در حد دو جلسه. اصلا خب خیلی بحث مفصلی، اگه دقت کردید خیلی وسیع کردم دیگه، تمام نظرات چه حوزوی دانشگاهی نمیدونم هر کی که درباره منطق اسلامی نسبت وضع موجودش با وضع مطلوبش نظری داره، میخوایم اینجا توی یه جریان شناسی جامعه تمام اینا رو جمع کنیم. خب این خودش یه بحث خیلی مفصل و مصوفاییه که در حد دو جلسه حالا امروز و فردا انشالله بهش می‌پردازیم. تو مقدمه هشتم که دیگه از شنبه بعد واردش بشیم، برمیگردیم می‌بینیم سیر تاریخی منطق که تا اینجا رسیده چیه، اون کتاب‌های اصلی و کلیدی تو تاریخ منطق که الان میخواد به درد وضع موجود ما، تحصیل ما بخوره چیاست. دیگه حالا خود وارد کتاب مرحوم مظفر میشیم، نقاط قوت و ضعفش رو میگیم و اینکه به هر حال باید چیکار کنیم. در نهایت میخوایم به این نتیجه برسیم که الان وقت تعیین تحصیل کتاب منطق مظفر ما دقیقا باید چیکار کنیم که هم خود منطق موجود رو خوب فرا بگیریم، هم یه جهتگیری به سمت منطق مطلوب داشته باشیم. این سیریه که از امروز به بعد در واقع طی میگیریم. خب مقدمه هفتم یا نکته هفتم، جریان شناسی تمام رویکردهای منطق مطلوب. این بحث خیلی مفصله، خیلی مفصله. یه تتبع و تحقیق جامعی هم انجام شده، هم تو کتبی که تو تمام فضاهای حوزوی دانشگاهی حتی غربی وجود داره تو این زمینه، هم تو مقالات، هم تو منابع اینترنتی که کم هم نیست. دوستان اگر علاقه داشته باشن هست دست بعضی از عزیزان، میتونن یه فایلیه که با یه دستبندی ویژه‌ای، تقریبا میشه گفت یه تتبع خیلی جامعیه، مجموعه‌ای از مقالات و مجموعه‌ای از در واقع هر چی که لازمه توی این فضا، حداقل موجوده تو فضای اینترنت، توی اون فایل وجود داره. یه نمیدونم شاید بیشتر از چند صد تا مقاله و اینا هست که به هر حال این حرفا یه جوری چکیده و خلاصه شده اوناست، که اگه ما بخوایم همه اونا رو مفصل بحث کنیم یه طولانی میشه. این فلسفه این کتابام که بردم بهتون معرفی کنم، نازل دیگه خیلی بخش کوچیکی رو بردم، ولی حالا برای اینکه تو فضای جریانات موجود بیاین، یهو نشنوید که یه آقای فلانی هست یه همچین حرفی زده، احساس کنید مثلا اون چی داره میگه، ما کجاییم، اینا رو می‌خوایم یه صحبتی درباره‌اش بکنیم. خیلی از این مطالبی که عرض می‌کنیم و من تشویق می‌کنم، توصیه می‌کنم دوستان شروع کنن آروم آروم به مقالات کوچیک نوشتن، قلمشون راه بیفته آروم آروم، نمی‌خواد سخت بگیرید. مثلا همین جشنواره‌های مدرسه‌ای که وجود داره، حالا یا گسترده‌تر استانی یا گسترده‌تر، برای این آروم آروم شروع کنید مقاله نوشتن از همین موضوعاتی که فرض کنید همین 10 مقدمه که ما در خدمتتون عرض می‌کنیم، هر کدومش اگه بخواید بحث بدید هم منابع خیلی زیاد هست، هم در واقع ظرفیت اینو داره که مقالات متعددی بشه. دیگه هر کدوم از دوستان که همت دارن، علاقه دارن، میتونن شروع کنن، توصیه میشه این کارو انجام بدن، مخصوص با اون مجموعه از مقالاتی که عرض کردم به عنوان پیشینه کار خیلی میتونه کمکتون کنه. خب ما بخوایم یه نمودار اولیه از این جریان شناسی عرض کنیم، این جاهاشو چون پارسال توی اون 14 جلسه تاریخ و فلسفه منطق عرض کردیم، این قسمت‌های اولش رو سریع‌تر و اشاره‌وار عرض می‌کنم. دیگه اون دوستانی که چون الان مشکل اون که نصف کلاس تشریف داشتن اون جلسات و نصف کلاس تشریف نداشتن، دیگه حالا ما یه جوری باید جمع بین این دو گروه بکنیم. بخواهیم یه نمودار کلی عرض کنیم که شما با من بیان جلو این نمودار رو بکشید که میخوام دونه دونه توضیحاتی در بارش بدم. ببینید ما میخواهیم رویکردهای به منطق مطلوب رو بررسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که وضع بر محور چی؟ بر محور وضع موجود، یعنی وضع موجود منطق، این تراث تاریخی که داریم، ارسطو، فارابی، بوعدی، خواجه نصیر، بیان جلو، همینجوری کتابای منطقی که از تاریخ الان وضع موجودی که الان هستیم توش. آیا سوال اینه، آیا اون منطق مطلوب، منطق مطلوبی که تو مقدمات قبل ترسیمش کردیم، اون هویت علم منطق اسلامی چیه؟ آیا منطق موجود همون منطق مطلوبه؟ یعنی دیگه کامل و جامع شده به یه پختگی رسیده یا نه؟ راه داریم هنوز تا برسیم بهش. بر اساس این سوال که آیا وضع موجود همان منطق مطلوب چه نسبتی با منطق موجود داره، سه گروه شکل میگیره. تو تقسیم بندی اولیه سه گروه شکل میگیره که ما اسماش رو بر اساس منطق نگاهشون به منطق موجود اینجوری گذاشتیم. اسما یعنی همجوری اسم گذاریه، ولی سه دسته ای که هویتشون فرق میکنه: موجود گریزان، موجود گرایان و موجود پروران. یعنی چی؟ این سه دسته کلی که حالا دسته بندی های ریستر داره. موجود گریزان یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگن آقا منطق مطلوب خیلی ربطی به این منطق موجود نداره، منطق موجود یه چیزی بوده حالا تو تاریخ شکل گرفته، غلط بوده، مثلا با انگ نمیدونم ارسطویی بودن، یونانی بودن، انگای مختلف، حالا دغدغه‌های مختلف. خلاصه نظرشون اینه منطق مطلوب اصلا یه چیز دیگه است، از یه راه دیگه باید رفت، این منطق موجود خیلی دور از آبادی شده. بخاطر همین اسمش رو گذاشتیم موجود گریزان، یعنی با وضع موجود خیلی کاری نداره. موجود گرایان یعنی چی؟ یعنی از اون ور افتادن، میگن آقا منطق موجود همون منطق مطلوبه، خیلی خوبه، هیچ مشکلی نیست و خلاصه همه چی هم معمانه، هیچ ضعف و هیچ خلل و هیچ افق جدیدی که باید به سمتش حرکت بشه یا اگه هستم خیلی چیز ویژه‌ای نیست، همین منطق موجود. در واقع موجود گریزان میگن منطق موجود لازم، موجود گریزان میگن منطق موجود لازم نیست. یعنی منطق مطلوب یه منطق دیگه است که این منطق موجود خیلی ربطی به اون نداره. منطق موجود برای رسیدن به اون منطق مطلوب لازم، منطق موجود برای رسیدن به اون منطق مطلوب لازم نیست دیگه. از این ور این موجود گرایان چی میگن؟ میگن لازم که هست هیچی، کافی هم هست. اونا از اون ور میگن لازم نیست، اینا از این ور میگن کافی هم هست. یعنی تموم شد دیگه. این دسته سوم خودش حالا نشون میده که ما اسمش رو گذاشتیم موجود پروران. یعنی چی میگن این دسته؟ میگن آقا منطق موجود برای رسیدن به منطق مطلوب لازم هست، کافی نیست. یعنی قطعا باید منطق موجود خیلی راه خوبی اومده، درستی اومده، اما هنوز با اون قله ها توی جاهایی فاصله داره. یعنی میخواد منطق موجود رو پرورش بده به سمت منطق مطلوب. خب این سه دسته، حالا وارد دسته‌بندی ریزش بخوایم بشیم، ما این موجود گریزان رو پارسال توی اون جلسات 14 جلسه تاریخ و فلسفه منطق تا یه حدی مفصل بهش پرداختیم دیگه، من اینجا در واقع نمی‌پردازم، ولی اجمالا بخوام بگم در واقع این موجود گریزان خیلی اجمالی و تیتروار که دوستانی که می‌خوام به همون جلسه جلسات پارسال، نمیدونم دیگه جلسه چندش میشه از اون 14 جلسه، شاید جزو جلسات مثلا آخری بود، حالا خیلی یادم نیست 12 13 14، به نظرم جزو جلسات آخر بود. در واقع موجود گریزان مخالفان منطق موجودن دیگه، درسته؟ اصلا با منطق موجود مخالفن. چیه آقا عمرتون رو دارید تلف میکنید، منطق میخونید، منطق راه به جایی نمیبره، نمیدونم اینجور حرفایی که میزنن اینا. خودشون این مخالفان سه دسته میشن که ما پارسال اینا رو مفصل توضیح دادیم. سه دسته میشن خود این مخالفان، انگیزه ها و نگاه هاشون مختلفه. با من این نقشه رو بیان جلو، چون این بحث خیلی گسترده است، من فقط دارم یه نقشه میدم که بدونید ما کجا قرار داریم و میخواییم تو متن کلاسمون تو دل منطق سه به کدوم سمت حرکت کنیم. چون یکی از مؤلفه های تحصیل موفق اگه یادتون باشه تو اون جلسات روش تحصیل امیر حوزوی این بود که تو دل تحصیل بتونید جهتگیری به سمت اون نقطه های قله های مطلوب علم داشته باشید. تو هر درسی همینه. ما تو نحو و صوریتی هم خدمت دوستان عرض کردیم اون جریان شناسی و اینکه از به کدوم سمت باید حرکت بشه، باید مراقب کدوم دسته ها باشه، و اونجا هم یه فایل مفصلی از مقالات و کتاب های تو زمین های مختلف اونجا هم دادیم. اینجا هم همین وضعه. میخوام بگم با من بیاین جلوی این نقشه رو میتونم بکشم، ولی دیگه باید عادت کنید به این روش. دیگه باید عادت کنید به این روشون روشه. نه تو دانشگاه خب خیلی از تخت استفاده میکنن، خیلی آدم بصری بار میاد، این بد نیست، من مخالف نیستم، ولی به هر حال این سبکی که فعلا تو حوزه موجوده خیلی خلاصه بر شنیدار شما استواره، تنبل میشید اگه آروم آروم با این روش عادت نکنید. من خودم شاید تختم باشه، اگه بکشم خیلی راحت ترم، ولی به هر حال به نفع خودتون هستن. خیلی دوستانی من دیدم از دانشگاه میان عادت ندارن به این که مثلا یکی فقط بشینه حرف بزنه، اینا فقط با گوش بتونن ارتباط برقرار کنن، محروم میشن از کلاس خیلی بزرگان. شما انتظار نداشته باشید که مثلا علامه جوادی یا نمیدونم بزرگان پشن یه جای تخته‌ای بکشن، باید عادت کنید با این روش. من دیدم خیلی از دوستان تو این مدرسه یکی از مشکلات همین بود که محروم میکنن خودشونو به خاطر اینکه مثلا آقا فلان استاد خیلی خوب نمودار میکشه، فلان استاد فقط مثلا نشسته صحبت میکنه. خب موجود گریزان که مخالفان منطق موجودن، خودشون سه دستن، مخالفان سنتی، مخالفان ما اینجوری اسم گذاشتیم، مخالفان سنتی، مخالفان مدرن و مخالفان انقلابی. اینا توضیحات مهمی داشت، یعنی واقعا هر سه دسته افراد شاخصی دارن، شاخص یعنی شناخته شده و حرفایی دارن دیگه. مخالفان سنتی خودشون چند دسته بودن، یه بخشی از اهل معنا و عرفا بودن که توضیح دادیم پارسال وجه مخالفتشون چی بود و جنبه غلط و جنبه درستش چی بود. یه سری اهل حدیث و کلام بودن، یه سری مکتب در واقع اخباریون و مکتب تفکیک بودن. اینا هر کدوم فرق میکنن. اینا خودشون سه دسته از مخالفان چی هن؟ سنتی. یعنی فقط دسته مخالفان سنتی خودشون با سه دسته هن که حالا نمیخوایم بپردازیم، پارسال اینا رو توضیح دادیم. مخالفان مدرن کیا بودن؟ از قصد هم یه واژه انگلیسی استفاده کردیم، چون اصلا اینا کسایی هن که طبقه مقدمات قبلی هست، چون نسبت منطق قبل و منطق اسلام رو گفتیم، یعنی کسایی هن که میگن آقا منطق مدرن یا ترجمه فارسیش منطق جدید منطق مطلوبه، منطق اسلامی اصلا غلطه، اصلا غلطه. گفتیم یه بخششون هستن غلطه، نمیگن فقط مثلا حالا اجمال و تفصیله، مثلا بعضی اینجوری میگن، اونا رو بعدن یه دستم تو موجود پرورا داریم، اونا هم منطق جدیدن ها، ولی حرف اونا اینه که نه، منطق اسلامی غلط نیست، مجمله، مثلا ناقصه، یه همچین بیانایی دارن و حالا ما میخوایم با منطق جدید یا منطق غرب اونو کامل کنیم، اونا رو ما تو موجود پرورا میاریم جدا. ولی اینایی که اینجا آوردیم به عنوان مخالفان مدرن چی میگن؟ که اصلا منطق اسلامی غلطه، نه فقط ناکافیه، خیلی جاها ناقصه، جواب غلط میده، عجبه من اینجور بیانا. بله دیگه عرض کردم اول، از مقدمه که شروع کردم، این موجود و مطلوب همش تو فضای، یعنی اینا چی میگن؟ میگن آقا منطق مطلوب منطق غرب است، اصلا منطق اسلام راه به جایی نمیبره، اصلا از اول میخوای بخونی منطق اسلامی نخون، منطق حالا به قول اینا که نمیگن منطق اسلامی، معمولا میگن منطق قدیم، منطقه مثلا حالا واژه‌ها که اینجوری باشه. جزء کسایی که تو این دسته قرار دارن، البته میگم تا یه حدی بالا پایین تو کلمات هست، ولی خب خیلی از غربیون تو همین دستن، یعنی اون منطقدانای در واقع رسمی منطق غرب تو این دستن که اصلا منطق اسلامی دورش گذشته، برای مثلا یه حدی از معارفی بوده ناقص بوده. فرض کنید کسایی مثل راسل که از بنیانگذارای منطق جدید باشن، فرگه بیاد جلو تا متأخرین، اونا رو حالا خودشون که هیچ چیز، یه عده از در واقع دانشگاهی های ما که تخصصشون منطق جدید باشه که فارسی زبونن توی ایران، که عرض کردن اولین نفر که شاید منطق جدید رو به زبان فارسی تو کتاب تو ایران آورد آقای غلام حسین مصاحب بود که به هر حال فرد دانشمند و بزرگی. قبل از انقلاب مدخل منطق صورت کتابش که نشر حکمت چاپ کرده همون سال 1300 و فکر کنم حدود 34 اینجوری تو ذهنمه، قبل انقلاب مثلا 20 سال 30 سال قبل انقلاب اون کتابو نوشت. کتاب دقیقی هم هست ولی خب خیلی هم اقبال بهش نشد. اون اولین قدم تو ورود منطق غرب به منطق به زبان فارسی به ایران و حالا فضاهایی که بین حضور دانشگاه اختلافی تو این زمینه هم هست. ولی خب نفر بعدی که به طور جدی میشه اسم برد از ایشون آقای ضیاء موحده که من کتابش رو بردم توی اون مقدمه بهتون معرفی کردم. کتاب درآمدی بر منطق جدید بود. ایشون یک کتاب دیگه منطق موجهات داره. یک کتاب هست که مجموعه‌ای از گفتگوها و مقالات ایشون رو جمع کردن. آقای ضیاء موحد نشر هرمس چاپ کرده. اسم کتاب هست از ارسطو تا گودل. ارسطو در واقع نماد منطق قدیم که پایه‌گذار منطق قدیمه. گودل هم یه در واقع ریاضیدان و منطقدان معاصره که یه در واقع قضیه خیلی مشهور و معروف قضیه گودل رو اثبات کرده. همین حدود سال 1950 این حدودا هم فوت کرده. تقریبا منطق جدید، منطق ریاضی بزرگترین چیزی که خودشون میگن، البته به بیان خودشون بزرگترین کاری که پیشرفتی که تو منطق انجام شده آقای گودل انجام داده، کورت گودل، اشتباه نکنم آلمانی بوده، که حالا اون قضیهش هم خیلی محل بحث و گفتگوهاست که همون مشکلاتی که عرض کردم دیگه تو منطق اسلامی منطق غرب این مبانی معرفتیشون انقدر متفاوته که حالا اون توضیحاتی که دادم دیگه الان نمیخوام تکرار کنم. یعنی همین که زبان بیانشون زبان عضو و مجموعه است خیلی تفاوت ها ایجاد میکنه، خیلی تفاوت ها نسبت به ما که زبانمون چی بود دیگه خودتون دارید. بله ببین من الان نظر خودم اونجا نمیگم که، من دارم فقط گزارش میکنم این حرفا وجود داره. فعلا این گزارش ها رو بشنوید ببینید چه دسته هایی وجود داره. ببینید حالا ما به حرف خودمون میرسیم فردا دیگه. ما خودمون بر اساس در واقع فرمایشات بزرگان حوزه یه جنبندی داریم که به نظر منطق مطلوب اونه، به معنای دقیقش با رعایت تمام جنبندی اونه که حالا فردا بهش میرسیم و میخوایم کار کلاسمون هم بر طبق همون پیش ببریم. حالا میرسیم دیگه. فعلا گزارشه که شما بدونید هر کی کجا قرار داره. چون این افراد وقتی تو منطق سه وارد بشی مثلا میبینی تو یه مسئله خاص این جور افراد یه سمتی رفته نظراتشون، دسته های دیگه به یه سمت رفته. اون بیانی که ما بخوایم عرض کنیم که مبتنی بر نظرات علامه و علامه طباطبایی و علامه جوادی و ایناست، اون به یه سمت دیگه میره. باید با این نقشه آشنا باشی. فعلا گزارشه دیگه. خب این کتاب از ارسطو تا گودل مجموعه از مقالات ایشونه. یه بخشی از همین ایشون تقریبا تو این دسته رده بندی میشه، یعنی جز مخالفان منطق سنتی حساب میشه، نه یعنی موجود گریزان حساب میشه، نه موجود پروران. موجود پروران یه عده دیگه هستن که اونجا میکنن. ایشون تو این کتاب تو چند جا مثلا به این پرداخته. بس کنید تو یکی دو تا از جاهای مهمش، یکی صفحه 3 کتاب که اولین مقاله ایشونه به اسم مفهوم صورت در منطق جدید. این مقاله ایه که توصیه نمی‌کنم کتاب رو فعلا حالا بگیرید بخونید اینا، میخوام آشنا باشید. حالا بعدها که اگه خواستید رجوع کنید اینا جاهاییه که میتونه کمک کنه. البته بگم کل این کتاب بر اساس همون مبانی معرفتی غربه که ما خیلی باش فاصله داریم، که حالا میاد خودش رو تو ساحت منطق هم نشون میده ولی شما فعلا نمیتونید خوب تشخیص بدید. بله نمیتونید تو این لابلای این حرف ها حرف درست هست غلط هست نمیتونید خوب فعلا تشخیص بدید. یه جایی که خیلی واضح و جدی هست مقاله پنجمه که صفحه 69 اومده. اسم مقاله یا چیزه سخنرانیه تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید. یه اصلا اسم اینه تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید که صفحه 69 اومده. من بعضی جملاتش رو بخونم چون یه سری ذهنیت ها تو ذهن بعضی از دوستان هست میدونم. بله بله مدرن. چرا لفظ مدرن رو گذاشتیم؟ چون اینا ادعاشون اینه که آقا منطق مطلوب منطق جدید منطق ریاضی یا منطق مدرن، لفظ انگلیسی هم استفاده کنیم، یعنی برسونیم اینا متأثر از فضای غرب، اونو متأثر از فضای معرفتی غرب منطق جدید یا منطق مدرن رو مطلوب میدونن، بعدا منطق اسلامی به قول خودشون منطق سنتی یا منطق ارسطویی رو رد میکنن، مخالفن باهاش. من میخونم عبارتش رو، صفحه 69. بحث تمایزات مبنای منطق قدیم و جدید به خصوص در حوزه که ما این به خصوص در حوزه که منطق ارسطویی یا منطق قدیم تدریس می شود بسیار مهم است. می‌بینید اصلا منطق ارسطویی یا منطق قدیم تدریس می شود بسیار مهم است. منطق جدید را منطق کلاسیک هم می نامند. منطق جدید را منطق کلاسیک هم می نامند. کلاسیک در اینجا یعنی جا افتاده. کلاسیک دو معنی دارد، یک اثری مربوط به یونان و روم قدیم و دیگر اثری جا افتاده. امروز اصطلاح کلاسیکال لاجیک را اغلب برای منطق جدید به کار می‌برند نه منطق ارسطویی. یعنی چی؟ یعنی منطق جا افتاده. تا جایی که من اطلاع دارم، این بیان فیشونه دیگه، تا جایی که من اطلاع دارم در حوزه و در بسیاری از دانشگاه‌ها و گروه‌های فلسفه به دلایل مختلف که شاید یکی هم کم بوده مدرس باشد بیشتر منطق ارسطویی تدریس می‌شود. خوشبختانه بحث منطق بحثی عقلی است. این که ما منطق قدیم را برداریم منطق جدید به جاش بگذاریم، کار منطق قدیم را برداریم به جاش منطق جدید بگذاریم، کار صرفاً عقلی و فرهنگی است. نه ما وارث بر حق ارسطو هستیم نه غربی ها. آنها که خودشان را وارث بر حق تری می‌دانند، یعنی آن مقدار حقی را هم که فرهنگ اسلامی در معرفی منطق ارسطو به غرب در قرون وسطا در قبول ندارند، مرتباً هم ترجمه‌های متعدد جدیدی از متون ارسطو می‌کنند، ولی ما به همان ترجمه‌های قرون دوم و سوم هجری اکتفا کرده‌ایم. بنابراین اگر آنها منطق ارسطویی را برداشتند و منطق جدید را جایش گذاشتند، لابد مسئله جدی بوده است. حالا با این بیان‌ها شروع می‌کنم. خیلی جاها دارم، خیلی از حرفای جدی هم که ایشون مستقیم ناظر به رد منطق اسلامی و به قول خودشون منطق قدیم داره، تو این کتاب هم منعکس نشده. تو بعضی از اون مقاله هاست که تو همون فایل مفصلی که عرض کردم تو اونجا هست، میتونم تو خیلی مفصل این بحثا این میخوام باز کنم، چون خودش در حد یه مقاله داره الان نوشته میشه، در حد یه پایان نامه و کتابم داره روش کار میشه دیگه. حالا دعا کنید مفصلش. بله چی برای کیه؟ تاریخش این تاریخش 76 این مقالش، چون مجموعی از مقالات و گفتگوها و این سخنرانیه، این مقاله سخنرانی تاریخ داده خودش. نگاه کنید سخنرانی در جمع مدرسان و پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه مفید، همین که تو قومه. حالا این خودش توضیح داره و دیگر مراکز آموزش در تاریخ 8/2/76 در دانشگاه مفید ایراد شد. من بخوام این بحث رو باز کنم خیلی جا داره، یعنی شاید بنده خودم یه سال دو سال فقط به صورت تحقیقی روی این مجموعه مباحث کار کردم، هر زیاد دارم. بذارید در حد مقدمه ای که میخواییم برای ورود به منطق مظفر بگیم، میگه میخواییم که یه جلسه دو جلسه جمعش کنم. سوالات انشاءالله بعد از کلاس من خدمت دوستان هستم. میدونم خیلی جای بحث داره، شاید از جهت دست‌نوشته ها خودم شاید بیشتر از 400-500 برگه فقط دست‌نوشته دارم، حرف زیاد تو این زمینه دیگه. حالا بذارید در همین اجمال باقی بمونه. در این سالهایی که منطق تدریس می‌کردم، من اصرار دارم متن ایشون رو بخونم، چون سرحلقه اصلی ورود منطق جدید به فضای ایران، به طور خاص به فضای فلسفی ایران و فضای در واقع نه فضای ریاضی. منطق جدید یه جنبه ریاضی داره که تو علم ریاضیات یه شاخه است، شاخه منطق، منطق ریاضی خودش ماجراهایی داره. یه شاخه منطق جدید به طور ویژه تو فلسفه، فلسفه غربا، به طور خاص تو فلسفه تحلیلی اثر جدی داره که در واقع ایشون جز اون اولین وارد کنندگان این محصولن و بقیه بزرگوارانی که هستن معمولا شاگرد ایشونن. یعنی پایان نامه های دکترای بقیه رو من بررسی کردم، غالبا استاد مثلا راهنما مشاورشون ایشون بوده، از جمله آقای مثلا قرامرکی یا آقای ندوی اگه اشتباه نکنم. اینا که هستن، به هر حال اندیشایشون خیلی اثر گذاشته و متاسفانهشون خیلی غلیظه. خیلی جاها البته واضحه که تو فضای حوزه‌ای صحبت می‌کنه ایشون تقیه هم می‌کنه، یعنی یکم نرم‌تر صحبت کنم، ولی جاهایی هست تو اون مقالاتی گفتم من نمی‌خوام، بعضی از عباراتشون خیلی دیگه تند و توهین به بزرگان حساب میشه. یه دونه رو به یه دلیلی از یه کس دیگه میخونم که عبرت آموز براتون، ولی خب به هر حال میخوام بگم اینا دقیق شده است. تقیه میکنم تو فضاهای حوزوی که میام، میگن نه حال منطقه جدیدم، منطقه اسلامی، منطقه قدیم هم اومده هم بد نیست، ولی خب نخونید دیگه، برید همین منطقه جدید بخونید چه کاریه. های زیا موحد، شما که دیگه باید بشناسید دکتر زیا موحد. بله بله بشناسید، مؤسسه حکمت و فلسفه تو تهران که هستن، حالا دانشگاه تهران اول قاعده باید باشه، حالا مطمئن نیستم ولی از قدیم اینا تو ذهنم. میذارید بخونم؟ در این سال میخوام میگم تاکید دارم میکنم برای این، در این سالهایی که منطق تدریس میکردم طرفداران منطق ارسطویی همیشه سه مسئله را مطرح میکردن. دقت کنید، اگر در این فرصت کوتاه این سه ادعا را بیان کنم و بی اساس بودن آنها را نشان دهم، یعنی میخواد هر سه تا اینا رو رد کنه، شاید کاری کرده باشم. اگر هم ایراد و اشکالی به این بحث دارید بعدم مثلا. یکی این که من نمیخوام دیگه رد ایشون رو بخونم، فقط میخوام این سه مسئله رو ببینید. یکی این که میگویند تنها تفاوت منطق قدیم و جدید در این است که منطق جدید علائم و نماد، علائم منظور همین نماد و علائم به کار میبرد و در منطق قدیم به کار نمیرود. این هنوزم هست، بعضیا خیلی در واقع این جور حرفا از سوی کسایی که تخصص ندارن، نه تو منطق اسلامی تخصص دارن، بدونن ابوالبرکات بغدادی از باب آشنایی با ما نیست، ولی یکی از منطقدانان که حالا تو تاریخ منطق اولین کسی که بحثای نماد و به کار برد تو منطق، تو کتابش هم هست، ما یه جریان تو منطق اسلامی داریم، نه منطق اسلامی رو شناختن کسایی که این حرف رو زدن. میخوام بگم نه آقا، منطق اسلامی اون قدام بد نیست به خداها، منطق جدید که اومده فقط فرقش اینه، یعنی یه منفعلانه. اگه درست بشناسن منطق اسلامی با مبانی معرفتیش چیه، منطق غرب با مبانی معرفتیش چیه، همون بحثایی که تو چند تا مقدمه قبل داشتیم دیگه، به طور جدی مقابل منطق غرب وای میسن، نه از سر لجاجت و نمیدونم بی سوادی و انکار، نه آگاهانه. ما چند نمونهش هم عرض کردیم، آگاهانه که بابا یه مبانی معرفتی دیگه ای اونا دارن با یه مبانی معرفتی دیگه که به طور جدی تو منطق اثر گذاشته. بله بعضی جاهای منطق هست با یه گزینش عالمانه و مجتهدانه از منطق رد میشه استفاده کرد، ما که اونم تصویر کردیم، توضیح هم دادیم، رد نکردیم، ولی از این حرفای عوامانه که نه آقا منطق اسلامی و منطق رد که خیلی فرقی نداره، یا مثلا بیاین کتاب بنویسیم، مثلا فرض کنید کتابی که آوردن ببینید، این کتابای یه مقدار میگم منفعلانه است، کاملا منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید، مثلا همچین کتابی بنویسیم، منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید که تألیف یه عرب عادل فاخوری که آقای زکیانی ترجمه کردن، همین کارش تقریبا اینه تو این کتاب، که بیاد مثلا با استفاده از نمادها و مثلا حالا شبیه این بخواد منطق قدیم رو به زبان منطق جدید ترجمه کنه. اینا کارهای خیلی خامیه، متاسفانه خیلی هم زیاده این کارا، یعنی ناگاهی نسبت به تفاوت مبانی معرفتی که خود سیم فین چند مقدمه خیلی توضیح دادیم دیگه. خیلی حالا هست کارهای دیگه هم هست باز توضیح میده. نماد یعنی مثلا تو دبیرستان مثلا میگفتید تانگاه کیو، مثلا فکر میکنن این خیلی کار خیلی بزرگی، حالا میگم خیلی اینا دیدگاه های سطحیه، متاسفانه شایع هم هست، متاسفانه شایع هم هست، یعنی فکر میکنن حالا مثلا ما اومدیم به جایش گذاشتیم الف و ب مثلا منطق اسلامی میشه، اگه پ و کیو گذاشتیم منطق غرب، باور کنید یه وقتی نمیدونه مشکل تو اون بنیاد معرفتیه، همون بحثایی که تو این چند مقدمه داشتیم. یکی اینکه میگویند، حالا بیان اینطور بخونم، در منطق جدید علائم به کار میره، در منطق قدیم به کار نمیرود. دیگر اینکه میگویند نسبت منطق قدیم و جدید اجمال و تفصیل است. یعنی چی؟ یعنی منطق قدیم بعضی چیزها توش به صورت خیلی اجمالی مطرح بوده، منطق جدید یه قسمتایو باز کرده، یعنی همش سعی داره بگه این دوتا مثلا تنافی با هم ندارن. و ادعای سومی که در زمان گذشته به منطق جدید احتیاجی نبود و نیازی به آن نداشتند، اما حالا به آن نیاز پیدا کردند. احساس میکنید حالا ایشون میخواد هر ستا اینا رو رد کنه، یا حالا ادامه بحث همینه دیگه، و در نتیجه خلاصه چه اتفاقی میفته؟ دیگه حالا شما خودتون سطح بالایی دیگه هست تو فضاهای دانشگاهی حوزوی اینا هست، دیگه حالا یه حالا بماند بعد کلاس خدمتتون هست. نه چون حالا ببینید اگه جای بحث تفصیلی بود من ریز ایشون رو میوردم میخوندم ببینید کجاها چی. الان میخوام کلی بگم یه چیزی که توهینم به ایشون باشه خوب نیست. توهین منظورم علمیه ها، نه توهین چیز. چون در مقام بیان شده فقط میخوام گزارش کنم دیگه. حالا این یکیه، خیلی من باید جلوتر برم. واقعا اینجوریه آقایه، واقعا اینجوریه. یه وقتی آدم میبینه مثلا میان به فضاهای فلسفه اسلامی اشغال میکنن، به فضاهای مثلا فرض کنید فقه اصول، اینقدر سطحی اشغال میکنن آدم میگه آخه بابا مثلا یه ذره خونده بودید واقعا عمیق کار کرده بودید. اصلا اینا نیست، متاسفانه گرفته اینجور فضاها. همین حرفایی که مثلا آقای سروش دیگه ایشون تو نظر من الشمس، این حرفایی که ایشون نسبت به فقها داره و نسبت به فقه داره، فکر میکنن هم خیلی عالمانه، فکر میکنن هم خیلی بلدن، خیلی سطحیه. باور کنید، باور کنید، کار کنید، تو دروس حوزه خوب کار کنید، طولی نمیکشه، چند سال بیشتر طول نمیکشه، به یه قوتی میرسید. ببینید خیلی از اینا واقعا همون کف روی آبه که توی قرآن اومده. من نمیخوام چیزی بگم حالا نسبت به خیلی ها این فضا هست، کلن برد به خاطر غلبه تمدنیش، به خاطر اون در واقع تفوق تکنولوژی و تفوق شده منطقش، یعنی برد تمدنش که میاد پشترش مبانی معرفتیش هم به زور الغا میشه. اینا یه بحث مهمیه، من اسمشو گذاشتم در واقع تقابل تمدنی حق و باطل. یعنی این باید صحبت بشه در بارش، مهمه. غلبه تمدنی باعث غلبه فلسفی، غلبه معرفتی، غلبه منطقی، خیلی چیزا میشه. الان تو دانشگاه ها میخوان برن علوم سیاسی بخونن، رشته علوم سیاسی یا مثلا جامعه شناسی بخونن، کلا اینا رو بخونن احساس میکنن ما میخوایم بریم یه علومی که خیلی علوم دقیق و مدرنیه. چرا؟ چون احساس میکنین از غربی اومده که ما هواپیما داره، نمیدونم تکنولوژی داره، فلان ماشین رو داره، فلان موبایل رو داره. ما خود اومدیم یه موبایل بسازیم مثلا توش موندیم، یه ماشین بسازیم توش موندیم. این نگاه در واقع مقهور مغلوب شده یه تمدنیه، نه معرفتی. حالا بمانم، من ایشونو به عنوان سرحلقه این مخالفان مدرن خوندم، باید از یه نفر دیگه هم حتما یاد کنم. امکان نداره من از ایشون بگذرم چون دلیلی داره. آقای اسدالله فلاحی، آقای اسدالله فلاحی خب شاگرده اینا، یعنی نسبت سنیشون خیلی جوان‌ترن نسبت به اینا و شاگرد حساب میشن. اما نکتهش اینه که عبارتهای خیلی تندی از ایشون هست و جالبه بدونید ایشون یه جریانی عرض کردم که کسایی که حالا به شوخی مقدار این لفظ رو به کار بردم حوض مالی شدن، یعنی اومدن یه لبی تر کردن، احساس کردن که آقا ما که خب فضای حوزه رو دیدیم، حالا چیزی نداشت بریم مثلا سراغ دانشگاه و مثلا دانشگاه، منظورم با دانشگاه مشکل ندارم، دانشگاهی که بخواد در واقع ترجمه فقط متون غربی رو بخونه، اسم خودش رو بذاره دانشگاهی، دانشگاه بخواد واقعی دانشگاه باشه، دنبال حقیقته نه دنبال خلاصه. نها کنید، این چند تا مقاله داره، چند تا خیلی کار کردن ایشون، آقای اسدالله فلاحی خیلی سعی داره در واقع بگه که من میخوام منطق قدیم رو دقیق کنم با استفاده از منطق جدید، و عملا همه جا هم حکمش اینه که آقا منطق قدیم نفهمید، منطق قدیم اینجا اشتباه کرد. هی تا قالبا حکمشون همینه. ایشون یکی از جایی که حالا یکم دیگه زبانش تندتره آوردم بخونم، یه مجله هست معارف عقلی که پژوهشگاه مؤسسه امام خمینی چاپ میکنه، معارف عقلی شماره 13ش به منطق اختصاص داره، صفحه 91 یه مقاله از ایشونه، چند دین و چند مقاله ایشون تو این فضاها داره که سعی میکنه، یعنی ادعا حداقل اینه که آقا ما میخوایم با مثلا پیشرفت‌های غنی و قوی منطق جدید منطق قدیم رو از این وضع اسفکار مثلا در بیاریم. نگاه کنید تو مقدمه یه بیان مفصل، من یه قسمتیشو میخونم، صفحه 93 این که دارم میخونم اومده. درباره کاستی‌های منطق قدیم بسیار گفتند و فراوان نوشتند، اما متاسفانه در کشورمان ایران این گفته ها و نوشته ها چندان کارگر نیفتاده و فیلسوفان این مرز و بوم همچنان منطق جدید را بیگانه و گاه دشمن میپندارند. این فیلسوفان این مرز و بوم کیان؟ دیگه حالا اسم میخوام یاد تصور کنید کیا رو دارم میگن دیگه. فیلسوفان که منظور فیلسوفان فلسفه تحلیلی یا فلسفه قاعده‌ای که نیستش، اونا که همه فلسفه‌شون بر اساس این منطق جدید استواره. یعنی خلاصه قوز ما این دیگه، ما رو میده خدا سلامت. همچنان منطقه جایی رو بیگانه و گاه دشمن میپندار. اینا فکر کنم مثلا ما مشکل داریم آقا، چون منطقه از غرب اومده، غرب هم مثلا هم جنس بازی رو مثلا اجازه داده، مثلا فکر میکنم با مشکل اون با منطق به خاطر اینه. اگه نه شما مغالطه ای نمیدونم انگیزه و فلان میدونم، آخه حقیقت اگه باشه مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جوادی، مثل علامه حسن‌زاده ازش فراری هم، اگه چیزی باشه که واقعا ما داریم اشتباه میگیم، ما که در واقع تعهدی نسبت به هرچی توی کتابای ما اومده که نداریم. یه چیزی میبینن، یه چیزی میبینن، یه مشکلی هست، شما اون مشکل رو دریابید، سریع انگ اتهام نزنید که آقا اینا نمیدونم متحجرن، اینا فلانن. خب این جریان روح غرب‌زدگی همینه دیگه، حالا چه حوزه درس خونده باشه. چنان که روزگاری دیگه فوش و غلیظتر میکنه، چنان که روزگاری ما رو داره میگه ها، چنان که روزگاری منطق و چنان که روزگاری منطق ارسطو و فلسفه اش را با برچسب‌های کفر و زندقه مینواختند. یعنی اشاره به دیالا. به نظر میرسد تأثیر ناپذیری جامعه فلسفی ایران از منطق جدید و نپذیرفتن انتقادهای وارد بر منطق قدیم به این دلیل باشد که منطق جدید در ایران خود را با منطق قدیم و فلسفه اسلامی درگیر نکرده است. منطق قدیم و فلسفه، یعنی واضح خطاب کیه دیگه. و در پی آن توانایی های بالقوه و بالفعل خود و کاستی های منطق رقیب آشکار نساخته. به گمان ما درگیری منطق قدیم و جدید به این نیست که یکی مبانی فلسفی دیگری را آماج انتقاد قرار دهد و دیگری گزاره ها و اصول. آره اینجا توضیح داده دیگه، میخواد چیکار کنه ایشون؟ همین حرفش اینه که آقا من میخوام این درگیری رو ایجاد کنم و نشون بدم که منطق جدید فاتح این نبرده. واضحه؟ خیلی از این کارا زیاد داره ایشون. مثلا اسم این مقالش ابهام زدایی از قضایای حقیقی خارجی معدوله و سالبت المحمول. خب اینا بحثه مهمی تو منطق اسلامیه. ایشون خیلی فکر کرده مثلا با چند تا این که انقدر تون درباره بزرگان صحبت کردن، منم یه مقدار تون دارم میگم. حالا زیاد از این دست زیاد این دو نفر خواستم تو این فضا جدیتر بهشون بپردازم که متاسفانه مثلا فرض کنید تو مجله‌ای که حوزه چاپ میکنه، مجله رهنامه پژوهش شماره 13 و 14 که مخصوص علم منطقه، خیلی راحت میاد با این افراد مصاحبه میکنه. این مجله قراره یه مجله‌ای باشه که دست طلبه‌های پایه مثلا 2, 3, 4, 5 از جایی خبر ندارن. مثلا اینجا یه مصاحبه با همین آقای اسدالله فلاحی کرده و نمیخوام اینا رو خدای نکرده بگم آدم بدی هن و حواستون هست دیگه، بحث علمیه، ما به شدت مخالف نظر علمی ایشونی و یعنی از دیگه واضحه دیگه. آقا من مثلا اسم مصاحبه که با ایشون کرده منطق تطبیقی، از کسی که فضای یعنی جریان شناسی اسمش روشن، برای همین شما بدونید یکی تو چه جریانی قرار داره. حالا هر حرفی تو منطق تطبیقی هم بزنه تو همین فضای ما باید بپردازیم به اون مباحث بنیادین که حالا سعی کردم چند نمونه شو خیلی گذرا عرض کنم. اینا بحثایی که مفصل به نظرم جای یک کلاس مستقل داره، این جور بحثا خیلی مهمه، ولی خب در حد 10 مقدمه در 10 جلسه دیگه بیشتر از این وسعه نیست. مثلا فرض کنید یه مصاحبه با ایشون داره، یه مصاحبه با آقای لطف الله نبوی که ایشون هم سلام فضاست داره، جایگاه منطق در دنیای کنونی و ایران و ارتباط اون با علوم دیگر. مثلا تو اونجا برید ببینید میگه آقا منطق قدیم مثل چرتکه است، منطق جدید مثل موشکه. ما که نمیگیم چرتکه غلطه که، ولی شما موشک و دوچرخه و نمیدونم ماشین، از این تمثیلای اینجوری موشکی گفتم منظورم حالا سری بود، نمیدونم لفظ ایشون هر چی چیزی بود. حالا خلاصه میخوام بگم راحت ساده انگارانه این کارا، یعنی این که صرفا اسم یکی معروف و اینا بدونه که بدون ریشه های فکری معرفتیش کجاست، اینا واقعا مشکل سازه. حالا این خیلی اجمال مخالفان مدل، مخالفان انقلابی هم ما پارسال هم عرض کردیم، مفصل هم خوندیم، اونجا میتونید رجوع کنید. در واقع عده‌ای هستن که به انگیزه های جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، افراد انقلابی هن و به انگیزه های مثلا تمدن سازی، اسلامی کردن و انسانی، این دغدغه ها رو دارن. به این دغدغه ها و به این بهانه ها منطق اسلامی، فلسفه اسلامی اینا رو رد میکنن، خیلی جدی هم رد میکنن، بعضی وقتا خیلی هم دیگه تون میشن. افرادی هستن میگم ما خلاصه به جنبه انقلابی بودن، به جنبه برادر انقلابی و معنوی بودن که با این بزرگواران که دوستیم مشکلی نداریم، از جنبه های مثبتشون که تو رشته های تخصصی خودشون استفاده میکنیم، ولی تو این زمینه ها اصلا این معرفتی به طور خاص منطقی فلسفی واقعا تخصص ندارن، حرفای خیلی عجیب غریب و دور از آبادی هم میزنن که گفتم اگه بخوایم وارد بحث علمی بشیم میتونیم بشیم، ولی حداقل جواب خیلی کلی که من به این دوستان همیشه میگم اینه که شما اینج انگیزه هاتون انگیزه های انقلابیه، حضرت امام حضرت آقا رو جدی قبول دارید تو این زمینه، خب برید بخونید این حرفایی که میزنید زمین تاسون با حرفایی که مثل حضرت آقا داره متفاوته، حداقل از این جنبه بازنگری بکنید، خیلی یعنی خیلی متفاوته. حالا بعضیش هم جلسات قبل خوندم، شاید یه بخشش رو نمیدونم بخونم نخونم، اوورده بودم یه چیزی که حالا اسم میارم از چند نفر از اینا، مثلا فرض کنید دو نفر به طور خاص خیلی خیلی غلیظن و من مجموع حرفاشون رو دیدم، مجموع حرفاشون جنبه حتی تو زمینهایی که ادعای خودشون اینه که تخصص دارن اونجا هم به شدت متأثر ناخودآگاه از غربه، اینا با اینکه ادعاشون اینه که ما مقابل غربیم و نمیدونم ما میخوایم دغدغه‌های انقلابی داریم و اینا، ولی یه تأثیر غرب‌زدگی پنهانی به طور آشکار تو کلاماتشون هست. دو نفر به طور خاص که متأسفانه هر دو نفرم همون ماجرای خلاصه حوزوی بودن، بعد رفتن تو فضای دانشگاهی و یه در واقع مشکلات اینطوری پیش اومده براشون، یکی آقای ابراهیم فیاضه که حالا شاید اسمش رو بعضی ازتون شنیده باشید، یکی هم آقای مهدی نصیریه. این دو نفر جدی آثارشون فرمایشاتون رو که بررسی میکنی به شدت مشکل معرفتی، مشکل به شدت ها، این که میگم به شدت یعنی واقعا از جوانب مختلف، نمیخوام باز کنم ولی به هر حال این دو نفر هستن. البته دو تا بزرگوار دیگه هم هستن که اینا باز خیلی بهتر، خیلی حداقل معقولتر، حداقل تو جنبه هایی که خودشون تخصص دارن حرفای به نسبت بدی ندارن. یکی آقای حضرت آقای میرباقری هستن و جریان فرنگستان علوم، یکی هم دکتر حسن عباسی. باز این دو نفر باز معقولتر تو جنبه های حرفای خوب. اون دو نفری که عرض کردم تو هر جایی من بررسی خیلی مفصل بررسی کردم، تو هر جایی که متاسفانه اینا تو در واقع مراکز بله دکتر حسن عباسی معروف تو بین جوانای انقلابی به شدت مقبولیت دارن، هر همینه برید بخونید ببینید. حالا من چند تاشو براتون خوندم که آقا اون راهی که مثل آقا حداقل تاکید داره بهش، یادتونه حالا یه برگه بود که من تاکید داشت که اون راهی که باید رفت راه، من نگفتم که هر کی شما میشناسید که میخوام جریان شناسی کنم که شاید من به خدا درباره منطق صحبتی نداشته باشه، اینا تو مستقیم درباره منطق اسلامی حرف دارن. من پاسا خوندم از آقای میرباقری آوردم، از فرمایش ایشون خوندم، فرمایش آقا رو کنارش خوندم. اینجا ببینید فرض کنید اینا به شدت با فلسفه ملا صدرا، منطق اسلامی، حتی بیانای تندی نسبت یه وقتی به علامه جوادی دارن به دلایلی. من میگم بحث علمیه، اگه نظرشون اینه اشکال نداره، ما که دعوا نداریم که نظر علمیه، ولی حرف اینه که شما که ادعاتون بین جوانای انقلابی اینه که ما اصلا شارع کلمات امام آقا، ما مثلا سر حلقه مثلا انقلابیونی، این حرفاتون زمین تاسون با حرفای مثل حضرت آقا و امام و شهید مطهری و اینا که انقلاب اسلامی بر اساس مبانی معرفتی اوناش متفاوت، زمین تاسون. این بیان من یه بار یاد حضرت آقا براتون میخونم که سال 82 که هم توی این بیان تاکید کردن که نگاه کنید فلسفه اسلامی پایه و دستگیر، قبلش درباره منطق هم صحبت کردم، من اینا رو خوندم تو مقدمات قبلی، اینو باز بر تاکید می‌کنم، فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین خدا و معرفت دینی نزدیک می‌کرده است. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود است. ببین فلسفه چقدر داره میره بالا. لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا عارف هم بودند. اصلا آموزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید یعنی فلسفه ملا صدرا به خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا میرساند، پالایش میکند و در انسان اخلاق به وجود میآورد. ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. نباید بگذاریم راهش هم اینجا تصریحه، راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست و راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست. حضرت آقای دیگه گفتم سال 82 در دیدار اساتید علوم عقلی یه جا هم پتری دارن به جنبه تمدنی که این برای سال 78 پیام کنگره به بزرگداشت ملا صدراست. اینو نگاه کنید، یعنی خب اینجا جنبه تمدنی فلسفه اسلامی همین فلسفه ملا صدرا رو تاکید کردن. من چندینش هم با اینا رو خوندم، انقدر که اینا تو جوانای انقلابی داره تاثیر میذاره، دانشگاهی ما رو داره برمی‌داره. متاسفانه دو تا جریان حالت افراط و تفریط داره شکل میگیره. یه عده‌ای که خیلی کثیرن متاسفانه گرایش به غرب و غرب زدگی پنهان و اینا توشون هست که خب اونو گفتید. یه عده‌ای هم که انقلابیان متاسفانه دارن جذب اینجور اندیشه‌ها میشن. من کاری با بعدی اندیشه‌هاشو ندارم. این جنبه‌های معرفتیش به شدت مشکل داره. جنبه‌های معرفتی، منطقی، فلسفیشون به شدت مشکل داره. حالا اون دو نفر که عرض کردم، آقای ابراهیم فیاض و آقای نصیری، که خیلی شدید تو اکثر جای که عرض دادن مشکلات بنیادین اساسی دارن، با اینکه پوستش خیلی پوسته انقلابیه. حرف از امام و آقا و نمی‌دونم چی و چی و چی. این دو بزرگوار آقای میرباقری و آقای عباسی، اینا تو این زمینه‌ها خیلی حرفشون مشکل داره. تو این زمینه‌های معرفتی، منطقی، فلسفی به شدت مشکل داره. اساسی. ولی خب تو بعضی زمینه‌های دیگه، حوزه‌های دیگه طرف خوب دارن انصافا. فرق دارن با اون دو. بیان حضرت آقا صلوات‌اللهش نگاه کنید. مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه‌ای در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. سه تا رو میخوام بشمارم. یک، در فلسفه او ببخشید در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت، فاخرترین عناصر معرفت یعنی همون سه تایی که شمردیم، عقل منطقی شهود عرفانی و وحی قرآنی. از آقای جوادی براتون خوندم دیروزم، چند روز پیشم از کتاب علامه حسن‌زاده، قرآن برهان عرفان جدایی ندارن. این بیان حضرت آقا هم هست. میخوام بگم این یه اندیشه ساری در ذهن تمام بزرگان معرفتی ماه، از علامه حسن‌زاده خوند، از علامه جوادی هست، از علامه طباطبایی، همه بزرگان هست. اینا دیگه خیلی تصریحه که حالا در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده. در ترکیب شخصیت او توضیح دادن که مثلا ایشون هفت نوبت پیاده به حج رفته، اینا نتیجه فلسفه اونه. خیلی جالبه این بحثا. بعد میان جلوتر اینجوری میگن، همان گونه که فلسفه صدرایی که خود او را به حق حکمت متعالی نامیده، در هنگام پیدایش خود نقطه اوج فلسفه اسلامی تا زمان او و ضربه قاطع بر حملات تخریبی مشککان و فلسفه ستیزان دورانهای میانه اسلامی بوده است. امروزه پس از بهره‌گیری 400 ساله از تنقید و تحقیق برجستگان علوم عقلی، 400 سالی که از ملا صدرا فاصله است، و نقد و تبیین و تکمیل در حوزه‌های فلسفی و برزیافتن با دست‌های توانای فلاسفه نامدار حوزه‌های علمی به ویژه در اصفهان و تهران و خراسان، نه تنها استحکام بلکه شادابی و سرزندگی مضاعفی گرفته و می‌تواند در جایگاه شایسته خود در بنای فرهنگ و تمدن بایستد. تمدن یعنی این دوستان خیلی وقتا مؤسسه‌شون و انتشاراتشون رو می‌گن تمدن نوین اسلامی، انگار که همین حرفای حضرت آقا امامو دارن می‌زنن، ولی مبانی معرفتیشون 100% مخالف این حرفاست و می‌تواند در جایگاه شایسته خود در بنای فرهنگ و تمدن بایستد و چون خورشیدی در ذهن انسان‌ها بدرخشد و فضای ذهنی را تابراک سازد. مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون همه فلسفه‌ها در محدودیت ملیت و جغرافیا نمی‌گنجند و متعلق به همه انسان‌ها و جامعه هاست. همواره همه بشریت به یک چارچوب و استخوان‌بندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی، یعنی هی فرهنگ تمدن، هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمی‌تواند بشریت را به فلاح و استقامت و تومنیه روحی برساند و زندگی او را از هدف متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پاورجا خواهد گشت. من این بحث می دونم بحث علمی نیست که بیام مثلا از آقا یا امام یه چیزی بخونم بگم پس از اونا غلطه. اصلا انگیزه منم غلط بودن نیست. میخوام بگم اینایی که حداقل ادعاشون انقلابی بودن، یا حداقل اون جوانایی مثل شما، مثل خیلی از دانشگاهی‌های انقلابی که فکر میکنن فرمایشات اینا همون شرح کلمات امام و آقا و نمیدونم مسیر رسیدن به تمدن و اسلامی کردن انسانی، واقعا خیلی دور از آبادی ان اینا. هستن کسای دیگه که حالا لزومی نداره اسم بیارم، ولی همه اینا رو من دونه دونه بررسی کردم. بیشتر این بزرگواران که در واقع مخالفین 78 بود، سال 78 کنگره به بزرگداشت پیام به کنگره بزرگداشت ملا صدرا، اون قبلی هم سال 82 دیدار اساتید علوم عقلی. این دوتا سخنرانی ازشون خیلی مهم. دونه دونه این بزرگوارانی که صحبت کردن رو بررسی کردن، به شدت تأثیرات پنهان از مکاتب غربی دارن. با اینکه ادعاشون اینه ما می‌خوایم مقابل غرب وایسیم، نمی‌دونم ما باید نما فاصله بگیریم از غرب، این حرفا رو می‌زنن، حتی به بهانه ارسطویی بودن منطق اسلامی و فلسفه اسلامی رو می‌کوبن، خودشون به شدت متأثر از این مکاتب متأسفانه نسبی‌گرای غربن. حالا یا دانسته ندانسته، بعضیشون دانسته بعضیشون ندانسته، مشخصاتی دارن. من 10 تا 12 تا مؤلفه برای اینا جمع‌آوری کردم، حالا اینا رو میشه یه موقع دیگه دربارشون صحبت کرد. خب تکمیل کنم، تموم کنم، بحث رو جمع کنم. این موجود گریزان رو البته نمیخواستم اینقدر طول بکشه، ولی عرض کردم خدمت دوستان میمونه در واقع. حالا اینا هر کدوم یه پیشنهادی هم دارن ها، مثلا اینا که این حرفا رو درباره منطق اسلامی میزنن که لازم نیست و غلطه و اینا، که من عباراتشون رو تون 14 جلسه بعدیشو مثلا از میرباقری بردم خوندم، مثلا حرفشون اینه که حالا همه این فقط انقلابی ها نها، چه مدرنا، چه مثلا مخالفان سنتی، اسمای جدیدی میذارن، یه حرفایی رو به اسم منطق میگن، این منطق مطلوبه، مثلا منطق قرآنی، یا منطق اهل بیت، منطق انبیا، نمیدونم منطق مثلا فرض کنید حالا تو فضاهای غربی منطق فازی، مثلا منطق اونا توضیح داره که من میرسم از من میخوام بگم این که یه منطق رو بگی منطق اهل بیته، اون منطق ارسطویی در مقابل منطق اهل بیت، منطق قرآنی در مقابل منطق ارسطویی، یا بگی فلسفه ارسطویی در مقابل فلسفه. این اسم گذاری ها اینا کارای رسانه‌ای و کارای اصلا در واقع کارایی نیست که بشه گفت کار علمیه، کار فنیه. این که بگی آقا مثلا عرفان شیعی در مقابل مثلا عرفان نمیدونم محی الدینی، هی با این الفاظ بخوای یکی رو بزنی که بگی نه ما اهل بیت منحصر به ماه. اتفاقا دیدید که حضرت آقا حداقل دیدید به عنوان اندیشمند، از علامه جوادی دیدید، از علامه حسنزاده دیدید، از امام علامه طباطبایی هم هست دیگه، حالا همه دار بخوام میام بخونم مفصل میشه. اینا حرفشون اینه که منطق اسلامی، فلسفه اسلامی، اینا اون منطق و فلسفیه که پیوند میخوره با وحی قرآنی، با اهل بیت، این کاشف حقیقته. یعنی حالا ما اسمش رو لفظ منطق قرآنی منطق اهل بیت نداشتیم، ولی ادعا همینه که آقا اینه که به پیوند وحی و عرفان و برهان منجر میشه. این که میگم مرسوم شده، میگم فلسفه اهل بیت، شما فلسفه ارسطویی، ما فلسفه اهل بیتیم، ناخودآگاه با تفکیک لفظ انگار میخوان دو تا جبهه درست کنن. اینا دیگه کارای رسانه‌ایه که محتوایی هم نداره، اینا رو که بررسی کردیم واقعا محتوایی نداره. اینا ادعاشون اینه حداقل که مثلا این منطق مثلا قرآنی اهل بیت، این اسمایی که میذارن اینا منطق مطلوبه، و منطق مثلا به قول خودشون ارسطویی یا منطق اسلامی چیه؟ باید بذاریم کنار، موجود گریز بودن دیگه. خب ما از این دسته خارج میشیم، وارد موجود گراها خیلی اجمالی میشیم، موجود پرورا رو میخوایم روز بعد ایشالله مفصل تر توضیح بدیم، به اون روی کرد مطلوب خودمون که منطق مطلوبه برسیم ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. فضاهای دول انقلابی خیلی دارن روی اینا مارد میدن، مجله دارن، کار میکنن، مقاله میدن،
اما کارتا توشون
زیاد هست.
تو مثلا زمین خوش بود؟
منظور چیه؟
حتی این در؟ مثلا تو بحث سیاست مثلا همین بچه که بچه که بود، این آزاد تو همین چیز بارش نظر میدن، مثلا از این فیالی مثلا موضوعش مارد الله
طلبگی تا اجتهاد
الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم
الله